بخش دوم رازهای کامیابی به قلم مهدی مجردزاده کرمانی صفحه 93 اشاره داستان این مقالات از آنجا شروع شد که از طرف یکی از مجلات هفتگی پنج شنبه ها خواستند به عنوان یک مترجم موفق با من مصاحبه‌ای بکنند. در جریان این مصاحبه پرسش‌هایی در زمینه عبور از آتش مطرح شد و چون اطلاعات و تجاربی در این زمینه داشتم قرار شد مقاله مستقل و مفصل‌تری در این باره بنویسم و عکس‌هایی هم که ضمن یکی از این آتش پیمایی‌ها برداشته بودم در اختیار آن نشریه بگذارم. آن مصاحبه در شماره 19 مورخ 7/2/1374 چاپ شد و مقاله معهود هم با عنوان آتش پیمایی ایرانیان چند هفته بعد یعنی در شماره 23 مورخ 4/3/1374 به اصطلاح به زیور طبع آراسته شد. چاپ این مقاله سرآغازی بود تا سلسله مقالاتی را با عنوان رازهای کامیابی بنویسم که تا امروز ادامه داشته و تقریبا هر هفته ستون خاصی را در آن هفته نامه اشغال کرده است. این مقالات حاوی نظرات و تجارب شخصی من و عمدتاً بر اساس مکاتبات و مکالمات تلفنی یا حضوری خوانندگان کتاب‌هایی است که پیش از این ترجمه و منتشر کرده‌ام. در نقل مطالب نام اشخاص و مکان‌ها را حذف کرده‌ام تا انشاءالله موجب گلایه کسی نشود و در باقی مطالب حتی المقدور رعایت امانت شده است. در نقل مستقیم مطالب نامه ها سعی شده است که سبک و انشای آنها محفوظ بماند و دخل و تصرف در آنها محدود باشد و طبیعی است که این بخش ها به لحاظ سبک نگارش با بخش های اصلی مقالات تفاوت دارند. در بعضی از موارد هم فقط قسمت هایی از نامه را نقل کرده ام تا این مقالات حتی الامکان کوتاه و در حوصله خواننده عادی یک مجله هفتگی باشد و موجب ملال نشود. اما هر مقاله در عین کوتاهی در بردارنده پیام مشخصی در زمینه موفقیت انسان است. مهدی مجردزاده کرمانی پاییز 1374 آتش پیمایی ایرانیان عصر روز جمعه 27 آبان ماه 1373 چند نفر از جوانان روستای قصر قمشه شیراز در نقطه‌ای واقع در ساحل رودخانه در چند کیلومتری شهر شیراز ما بین انجیرک و قصر قمشه جمع شده بودند. هوا رو به تاریکی می رفت و نسیم خنک و لطیف پاییزی افراد را به حلقه زدن در اطراف آتش تشویق می کرد. بر چهره آنها لبخندی از شادی سایه انداخته بود و اثری از ترس و تردید در قیافه هاشان مشهود نبود. در روی قسمت مسطحی از زمین تپه کوچکی از زغال گداخته فراهم کرده بودند و بر روی آن مقداری چوب و شاخه درخت قرار داده بودند که شعله های سرکش آن زیبایی خاصی را به منظره بخشیده بود. پس از آنکه آتش به قدر کافی آماده شد چند نفر از جوانان زغال‌های گداخته را در روی زمین پراکنده کردند تا به صورت بستر صافی از آتش درآید. سپس یک نفر از آنها به نام آقای کریم طاهری در پشت آتش قرار گرفت و برای اینکه بهتر بتواند متمرکز شود از دیگران خواست که در نقطه مقابل او نایستند. آنگاه در حالی که به آسمان نگاه می‌کرد دقیقه چند را به ایجاد تمرکز و آرامش گذراند و بعد در حالی که سر خود را بالا گرفته بود با قدم‌های استوار و آرام به راه افتاد و از روی زغال‌های گداخته گذشت. در آن سوی آتش چند نفر از دوستانش او را در آغوش گرفتند و تشویق کردند. به دنبال وی حدود 15 نفر از جوانانی که در جمع حاضر بودند از جمله روانبخش روستا محمد و روح الله محمدی، برادران دو کوهکی، رسول و عظیم طاهری، بهروز میرهادی و چند نفر دیگر به همان ترتیب از آتش گذشتند. چرا آتش بعضی ها را نمی سوزاند؟ از دیدگاه مذهب باید گفت که انسان دارای نیروی عظیمی است و به مصداق آیه شریفه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض می تواند بر آنچه که در آسمان ها و زمین است مسلط شود. شاید حضرت ابراهیم علیه السلام اولین کسی باشد که به سلامت از آتش گذشت و آتش بر او گلستان شد. همچنین شواهد تاریخی و افسانه‌ای بسیاری داریم که کسانی به سلامت از آتش گذشته اند. از جمله آنها داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی بسیار معروف است. در حال حاضر آتش پیمایی در میان بسیاری از اقوام و ملل رایج است و گاهی مراسم آن نیز از تلویزیون ایران پخش شده است. از نظر علمی تا کنون توضیح قانع کننده‌ای برای توجیه این پدیده داده نشده است، اما نکاتی از سوی دانشمندان عنوان شده است که می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند. باید دانست که پوست کف پا از سایر نقاط بدن ضخیم‌تر و حساسیت آن کمتر است و لذا به آسانی تاول نمی زند و نیز مدتی طول می کشد تا گرمای آتش از قشر ضخیم سلول‌های مرده بگذرد و به داخل بدن سرایت کند. از طرف دیگر چون مدت تماس پا با آتش بسیار کوتاه است، به محض بلند شدن پا جریان هوا دوباره آن را خنک می‌کند و به علاوه ممکن است کف پا در اثر حرارت آتش عرق کند و عرق پا نیز به خنک شدن آن کمک نماید. مطلب دیگر مربوط به ترشح آندروفین است. آندروفین ماده است که از غدد هیپوفیز و سورنال یا فوق کلیوی ترشح می شود و عمل آن نظیر مواد مخدر است و در هنگام خستگی جسمی و دردهای عضلانی ترشح می شود. اگر تا کنون کوه نوردی کرده اید، ممکن است متوجه حالت نشاط و سبکی خاصی که در هنگام بازگشت به انسان دست می دهد شده باشید. این حالت که با مصرف مواد مخدر قابل مقایسه است به ترشح اندروفین مربوط می شود. اندروفین به صورت مصنوعی و به عنوان داروی مخدر نیز ساخته می شود، اما مصرف مصنوعی آن مضر است و غدد داخلی را تنبل می کند و مانع ترشح طبیعی این ماده می شود. قابل توجه است که اغلب قبایل و اقوام و فرقه های مذهبی که به این گونه اعمال خارق عادت می پردازند، قبل از شروع به عملیات خود مدتی را به حرکت یک نواخت جسمی یا رقص و سماع مشغول می شوند که این فعالیت ها می تواند ترشح اندروفین را افزایش دهد. با وجود این توضیحات به ظاهر علمی فوق نمی تواند همه موارد را در بر بگیرد، زیرا کسانی دیده شده اند که میله آهنی گداخته ای را بر لبهای خود چسبانده اند یا به مدت طولانی بی حرکت روی آتش ایستاده اند یا در پوش بخاری علایالدین روشنی را در بین لب و دندان گرفته از زمین بلند کرده اند و در هیچ یک از این موارد آسیبی متوجه آنها نشده است. توجیه دیگری که به عمل آمده است جنبه روانشناختی دارد. بر اساس این توجیه، سلسله اعصاب دارای قدرت عظیمی است که کلیه رفتارهای ارادی و غیر ارادی را کنترل می کند. بنا به گفته آنتونی رابینز، مغز شبیه کامپیوتر بسیار عظیمی است که توانایی و ظرفیت آن با بزرگترین شبکه‌های کامپیوتری جهان نیز قابل مقایسه نیست. اما متاسفانه دستورالعمل استفاده از این کامپیوتر طبیعی را در اختیار ما نگذاشتند. بنا به این فرض، همچنان که مغز حرکات قلب، تنفس، حرکات لوله گوارش، ترشح غدد، بهبود بیماری‌ها، التیام زخم‌ها و نظایر آن را کنترل می‌کند، می‌تواند به فوریت آثار زخم و سوختگی را برطرف سازد و حتی با استفاده از مکانیزم‌های پیچیده‌ای که برای ما ناشناخته است، جلوی ایجاد آنها را بگیرد. از عواملی که این نیروهای عظیم را فعال می‌کند، قدرت ایمان، تصور و تصمیم است. به عنوان مثال کسی که روی آتش راه می رود باید یقین داشته باشد که آتش او را نمی سوزاند. ایرانیانی که از روی آتش عبور می کردند سر خود را بالا می گرفتند و به آسمان نگاه می کردند تا چشمشان به آتش نیفتد. آنان می گفتند که در هنگام آتش پیمایی تصور می کنند که بر روی برگ‌های خشکیده قدم می گذارند و اگر یک لحظه متوجه این واقعیت شوند که بر روی آتش پا می گذارند بلافاصله می سوزند. آنتونی رابینز که یکی از بزرگترین مربیان آتش پیمایی عصر حاضر است و تا کنون ده‌ها هزار نفر را از آتش عبور داده است می گوید توانایی یا ناتوانی شما در عبور از روی آتش بستگی به این دارد که بتوانید به خودتان بقبولانید که دست به این عمل بزنید و بر ترس از نتیجه عمل که از پیش در مغز شما برنامه ریزی شده است غلبه کنید. درسی که از این کار می گیریم آن است که انسان‌ها واقعاً قادر به انجام هر کاری هستند به شرط اینکه نیروهای خود را جمع کرده و باور کنند که توانایی دارند و آنگاه قدم‌های مؤثری بردارند. جالب است که خود آنتونی رابینز برای آتش پیمایی به نفس ارزش چندانی قائل نیست. در قسمتی از کتاب اول وی که تحت عنوان به سوی کامیابی نیروی بیکران به فارسی ترجمه شده است می نویسد در پایان سمینار به شرکت کنندگان امکان راه رفتن از روی آتش یعنی روی بستری از زغال سنگ به طول 3-4 متر داده می شود. در گروه های پیشرفته افرادی را داشته این که روی آتش به طول بیش از 12 متر راه رفته اند. این موضوع به قدری توجه وسایل ارتباط جمعی را جلب کرده که می ترسم منظور اصلی فراموش شود. هدف راه رفتن بر روی آتش نیست. خیال نمی کنم با شادمانی قدم زدن بر روی بستری از زغال گداخته دارای هیچ فایده اجتماعی یا اقتصادی باشد. اما عبور از روی آتش آزمایشی است از قدرت فردی و اشاره به امور ممکن دارد. به افراد فرصت داده می شود تا به هدفهایی برسند که قبلا غیر ممکن می پنداشتند. این کار به طور ضمنی به افراد می آموزد که قابل تغییرند. می توانند رشد کنند و وجود خود را گسترش دهند و می توانند کارهایی بکنند که غیر ممکن می دانستند و متوجه می شوند که بزرگترین ترسها و محدودیتها را خودشان برای خود به وجود می آورند. در مورد اینکه چرا بعضی از افراد می توانند به راحتی از روی آتش عبور کنند و بعضی دیگر قادر به این کار نیستند، رابینز معتقد است بعضی از افراد موقعی که با بستری از زغال سنگ گداخته روبرو می شوند، به علت ترکیب کلی تصورات درونی و حالت جسمی دارای اعتماد به نفس و آمادگی هستند، لذا با قدم‌های مطمئن به سلامت از آتش عبور می‌کنند. بعضی دیگر در لحظات آخر هراسان می‌شوند، زیرا تصورات درونی آنان دگرگون می‌شود و فکر می‌کنند که چه بر سرشان می‌آید و آن وقت بدترین حالت ممکن در نظرشان مجسم می‌شود. یا همین که به بستری از آتش نزدیک می‌شوند، حرارت سوزنده آن اعتماد به نفسشان را ضعیف می کند. در نتیجه ممکن است بدنشان به لرزه بیفتد. جیغ بکشند، دل سرد شوند، عضلاتشان چنگ شود و یا تغییرات جسمی دیگری در آنان به وجود آید. برای اینکه این افراد بر ترس خود غالب شوند، تنها کاری که می کنم تقویت روحیه آنهاست. اگر احساس قدرت کنیم، کارهایی از ما ساخته است که در هنگام ترس و ضعف و خستگی از ما بر نمی آید. برنامه عبور از آتش از جمله تعلیمات معنوی نیست، بلکه آزمایشی است از تغییر روحیه و رفتار برای رسیدن به هدف. آنتونی رابینز در کتاب‌های خود اشارات گذرایی به برنامه عبور از آتش کرده و در هیچ جا تکنیک این کار را توضیح نداده است. علتش شاید این باشد که آتش اصولاً سوزنده و خطرآفرین است و عبور از آتش به تمرین و ممارست نیاز دارد و باید زیر نظر مربیان انجام شود. وی تحقیقات ارزنده‌ای در زمینه روانشناسی تغییر و اصول موفقیت کرده و مدعی است که راه دستیابی به نیروی عظیم درونی را که موجب رسیدن به هر گونه موفقیت می شود کشف کرده است. آنتونی رابینز بنیانگذار و مروج مکتبی است که NAC یعنی تداعی عصبی شرطی نامیده می شود و وی اصول اساسی آن را در کتاب‌های خود، خصوصاً کتاب به سوی کامیابی 2، نیروی عظیم درونی را فعال کنید و کتاب به سوی کامیابی 3، دیدار با سرنوشت، تشریح کرده است. این مکتب بر اساس اصول NLP یعنی برنامه ریزی عصبی کلامی است که توسط دو روانشناس آمریکایی به نام‌های ریچارد بندلر و جان گریندر عنوان شده است. رابینز برای ایجاد هر گونه تغییر رفتار و یا احساس و یا ترک عادت 6 مرحله زیر را بر اساس اصول تداعی عصبی شرطی پیشنهاد می‌کند. 1. آنچه را که واقعاً خواسته شماست روشن سازید. بیشتر مردم به چیزهایی که آنها نمی‌خواهند توجه می‌کنند. 2. از اهرم روانی استفاده کنید. کاری کنید که ایجاد تغییر امری اجتناب ناپذیر شود. مثلا تصمیم خود را به دیگران اعلام نمایید. 3. الگوهای محدود کننده را در هم بشکنید. عادتهایی را که به آن چسبیده اید ترک کنید و راه‌های تازه را بیازمایید. 4. برای عادت‌های نامطلوب قبلی جانشین پیدا کنید. مبارزه با عواطف و رفتارها کافی نیست. باید آنها را با رفتارهای تازه بهتری جایگزین کرد. 5. رفتار تازه را شرطی کنید تا اینکه به صورت عادت ثانوی درآید. 6. آن را آزمایش کنید تا از درستی عملکرد آن مطمئن شوید. چگونه می توان آن سوی دیوارها را دید؟ چندی پیش نامه‌ای به دستم رسید که بدون ذکر نام نویسندگان عیناً نقل می شود. با سلام، این جانبان که در کلاس سوم راهنمایی مشغول به تحصیل هستیم، خیلی مشتاق به دست آوردن نیروی تمرکز و تسلط بر خود و استفاده از این قدرت تا آنجا که بتوانیم از پشت دیوار و یا از پشت درهای بسته افراد را ببینیم و یا غیره هستیم. من عادت دارم که اغلب نامه ها را بلافاصله جواب دهم، لیکن جواب این دو نوجوان را به هر دلیلی که بود به تعویق انداختم تا اینکه چندی بعد نامه دوم ایشان رسید. آن نامه هم عیناً چنین بود: با عرض سلام، این جانبان که در کلاس سوم راهنمایی مشغول به تحصیل می باشیم، خیلی علاقه‌مند به این هستیم که نیروهای درونی خود را فعال کنیم و از قدرت عظیم روحی خود به نحو احسن استفاده نماییم. خواهشمندیم در این مورد ما را راهنمایی بفرمایید. لازم به تذکر است که حدود 2 هفته قبل هم نامه‌ای برای شما فرستاده ایم. منتظر جواب هستیم. پس از رسیدن نامه دوم پاسخی نوشتم که مضمون تقریبی آن چنین بود: فرزندان عزیزم، نامه های شما رسید و علت اینکه به نامه اول شما پاسخ ندادم این بود که هدفتان برایم روشن نبود. چرا می خواهید پشت دیوارها و درهای بسته را ببینید؟ به نظر شما در آن سوی درهای بسته چه خبر است که حتما می خواهید از آن اطلاع پیدا کنید؟ بهتر نیست هدفهای ارزنده تری برای خود قرار دهید؟ وضع تحصیل شما چگونه است؟ چرا نیروی خود را صرف درس‌های خود و موفقیت در امتحان نمی‌کنید؟ اما چون می‌خواهید درون اتاق دربسته را مشاهده کنید، راه این کار را برایتان می‌نویسم. روشی است که من همیشه از آن استفاده کرده و موفق شده‌ام و گمان می‌کنم که آقای آنتونی رابینز نیز از همین شیوه استفاده می‌کنند. مسلماً شما هم می‌توانید به همین ترتیب موفق شوید. این کار مستلزم طی کردن 3 مرحله است. 1. برای دیدن داخل اتاقی که در آن بسته است، ابتدا با گام‌های آرام و مطمئن به طرف اتاق بروید. 2. دستگیری در را بچرخانید و به طرف داخل فشار دهید. در این هنگام در باز می شود. 3. وارد اتاق شوید و به اطراف نگاه کنید. در ضمن چنانچه در اتاق قفل بود، سعی کنید ابتدا کلید را همراه داشته باشید. اما چون نوشته اید که می خواهید نیروهای درونی خود را فعال کنید، لذا رمز آن را هم برایتان می نویسم و آن این است که درسهایتان را جدی بگیرید و در کنار فعالیت درسی خود مطالعات جنبی داشته باشید و هرچه می توانید کتاب بخوانید، زیرا در حال حاضر برای شما هیچ هدفی ارزشمندتر از تحصیل علم نیست. یقین داشته باشید که با هر کتابی که می خوانید و هر مطلبی که یاد می گیرید نیرومندتر و فعالتر از گذشته می شوید. چند روز پس از ارسال پاسخ یکی از آن دو نفر تلفن کرد. الو، آقای مجردزاده کرمانی؟ بله بفرمایید. من کسی هستم که برایتان نامه نوشته بودم. خوشوقتم. پاسخ من به دستتان رسید؟ بله، ولی مثل اینکه مزاح کرده بودید. مزاح؟ شاید. به نظر من بخش عمده ای از زندگی مزاح است. اما من مزاح نکرده بودم. چطور؟ نامه من حاوی مطلب جدی و مهمی بود که دلم میخواست به آن توجه میکردید. کدام مطلب؟ برای رسیدن به هدف همیشه ساده ترین راه را انتخاب کنید. تا وقتی که میتوانید از راه های عادی به مقصود برسید، به دنبال راه های غیر عادی نروید. در دنیا دانشمندان، سیاستمداران، هنرمندان، فلاسفه و بزرگان زیادی بوده اند که به هدفهای بزرگ و ارزشمندی دست یافته اند و هیچ یک از آنان به جادو و علوم غریبه متوسل نشده اند، بلکه با استفاده از قوانین طبیعت و راه‌های عادی به مقصد رسیده اند. شما هم می توانید از همان راه ها بروید. پس لطفاً طرز راه رفتن از روی آتش را به من یاد دهید. یعنی همین حالا و از پشت تلفن؟ بله، خواهش میکنم. این کار هیچ نفع اقتصادی و اجتماعی ندارد. در زندگی هدفهای بزرگ و ارزشمند فراوان است. چه اصراری دارید که این کار را یاد بگیرید؟ دوست دارم، خواهش میکنم. متاسفانه نمیتوانم. نیروی تصور و تمرکز خودتان را تقویت کنید. فال، طالع‌بینی و سرنوشت آقای رابینز. یکی از روزهای گرم مرداد ماه 1374 بود. شب قبل تا ساعت 6:30 صبح مشغول ترجمه بودم و صبح پس از استراحت کوتاهی از منزل خارج شدم و حدود ساعت 2:30 به منزل برگشتم. در اثر خستگی و گرم و زدگی به خواب رفتم. هنوز گرم خواب نشده بودم که صدای زنگ بی امان تلفن مرا از جا پراند. گوشی را برداشتم. سلام، من یکی از خوانندگان و علاقمندان کتاب‌های شما هستم. سلام علیکم، خیلی خوشوقتم. می‌بخشید، انگار بی موقع مزاحم شدم. می‌خواستم بپرسم تاریخ تولد آقای رابینز را می‌دانید؟ بله، گمانم 1961. منظورم ماه و روز و ساعت است. میخواهید فالشان را بگیرید؟ نه، ولی این موضوع بسیار مهم است. چرا اینقدر مهم است؟ این یک موضوع علمی است. مثلا آمار نشان داده که بیشتر دانشمندان در ماه آبان به دنیا آمدند، یا اینکه متولدین فروردین ماه عادت دارند به همه دستور بدهند. آیا این موضوع را میدانستید؟ من خودم متولد فروردین هستم و هم تو عادتی ندارم. چرا باید اینطور باشد؟ به خاطر امواج کیهانی. یعنی امواج کیهانی وقتی به نزدیک زمین میرسند متوقف میشند و مرتبا ساعت و تقویمشان را نگاه میکنند تا هر وقت مثلا ماه آبان آمد به زمین سرازیر شوند. خیر، اما چون زمین به دور خورشید میچرخد، لذا در طول مدار خود گاهی به سیارات دیگر مثلا مریخ یا مشتری نزدیک و گاهی از آنها دور می شود و لذا میزان امواجی که از این سیارات به زمین می تابد فرق می کند. سیارات به طاق آسمان نچسبیده اند که زمین سالی یک بار از کنار بعضیاشان عبور کند. اونها هم حرکت دارند و دوره گردششان با زمین فرق دارد. مثلا سال عطارد 88 روز است و تقریبا سالی 4 بار به زمین نزدیک می شود. طول سال زهره 224 روز و سال مریخ 687 روز است و برای اینکه بفهمید در چه ماهی به زمین نزدیک تر می شوند باید کلی محاسبات ریاضی بکنید. اینطور نیست که فلان سیاره همیشه در آبان ماه به زمین نزدیک شود. با وجود این آمار نشان داده است که اغلب دانشمندان دنیا در آبان ماه متولد شده اند. آمار مهم نیست، ربطش مهم است، استنباط آماری مهم است. حالا فرض میکنیم که این موضوع صحیح باشد. اصلا فرض میکنیم همه دانشمندان دنیا در این ماه به دنیا آمده باشند. ما خانواده هایی را میشناسیم که بیشتر افرادشان متولد آبان بوده اند و هرگز از ایشان دانشمندی بر نخواست. به علاوه هر علم و اطلاعی باید فایده‌ای هم داشته باشد. از دانستن این موضوع چه نفعی حاصل می شود؟ آیا می توانیم طوری نشانه گیری کنیم که فرزندمان در ماه آبان به دنیا بیاید؟ به فرض که توانستیم، آیا حتما دانشمند می شود؟ حتما که نه، ولی احتمالش بیشتر است. هیچ احتمالی وجود ندارد. ما فقط می توانیم در تربیت خودمان و فرزندانمان و عزیزانمان کوشش و دقت کنیم. راه صحیح این است. دست کم تاریخ تولد خودمان را که نمی توانیم عوض کنیم، ولی می توانیم با مطالعه کتب ارزشمند هر روز بر اطلاعات خود بیفزاییم. بعد از همه این بحث ها به من می گویید تاریخ تولد آقای رابینز چه روزی بوده است؟ تاریخ دقیقش را نمی دانم، ولی می دانم در روز ولادت ایشان واقعه مهمی در دنیا رخ داده است. چه واقعی؟ در روزی که ایشان به دنیا آمده اند، در حدود 20,000 کودک دیگر در سراسر دنیا متولد شده اند که هیچ کدامشان آنتونی رابینز نشده اند. در ضمن همکنون بیش از 500 میلیون نفر متولد آبان ماه در جهان وجود دارد که از میان هر 1 میلیون نفرشان یک نفر هم واقعا دانشمند نیست. میزان تحصیلات شما چقدر است؟ ربطی به موضوع ندارد، ولی در حدود فوق لیسانس. شما چطور؟ من تحصیلات فنی دارم، در رشته ساختمان، مهندسی عمران. پس سعی کنید ساختمانی بسازید که سقفش محکمتر باشد. نمیدونم جوابهای تند من در اثر گرمای تابستان بود یا بیخوابی شب قبل یا بیدار شدن بیموقع و یا اینکه مربوط به ماه تولدم میشد. در هر حال امیدوارم آن آقا قانع شده باشد و یا دست کم نرنجیده باشد. آیا شما هم به تأثیر ماهای سال، امواج کیهانی و ستارگان آسمانی در سرنوشت انسان معتقدید یا آن را جزو خرافات می دانید؟ آیا دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع دارید؟ من می پذیرم که فصول سال شاید تأثیری در شخصیت انسان داشته باشد. مثلا کودکی که در فصل بهار به دنیا می آید از همان بدو تولد هوا را معتدل و محیط را سبز و خرم می بیند و این موضوع ممکن است باعث شود که تلقی بهتری نسبت به این جهان پیدا کند. اما بعضی ها طوری مته را به خشخاش می گذارند که می گویند کودک متولد 10 اردیبهشت ماه با کودک متولد 11 همان ماه زمین تا آسمان با هم فرق دارند. چرا باید این طور باشد؟ آیا ماهیت این امواج کیهانی شناخته شده است؟ آیا تأثیر آنها بر روی ژن‌ها و سلول‌ها مسلم است؟ چرا افرادی که در یک ماه و یک روز به دنیا می‌آیند این همه با هم فرق دارند؟ آیا همه اینها سرپوشی نیست که بر روی نقاط ضعف خودمان می‌گذاریم؟ من به این جهت دانشمند نشدم که متولد فلان ماه نبودم. یا اگر بد جنس و بد اخلاق هستم به این علت است که همه متولدین این ماه این طورند. من نمیتوانم نظر قاطعی در این زمینه بدهم، اما اگر کسانی هستند که چه در جهت نفی و چه در جهت اثبات این مطلب دلائل روشن، علمی و قانع کننده‌ای دارند، از آنها میخواهم که ذهن مرا روشن کنند. قضیه ارواح تا چه حد جدی است؟ بحث ارواح و تماس با آنها اصولاً در قلمرو علایق من نیست، اما در سلسله مقالاتی که تاکنون نوشته ام گهگاهی به موارد پیچیده‌ای اشاره کرده ام که توضیح و توجیه آنها به طریق علمی آسان نیست، که به عنوان نمونه می توان به شفای معجزه‌آسا و یا موضوع عبور از آتش اشاره